های نوشتاری همواره به این آسیب مبتلا هستند. از دید عموم مخاطبان، شما سروران ارجمند شنونده که به مفاهیم بنیادینی مانند شعر آیینی فقط نگاه مناسبتی داریم، این رو به جد حداقل اعلام میکنم که در برنامه تقاطع فرهنگ به مناسبت‌های مختلف و رویدادهایی که در بطن فعالیت کشورمون برگزار میشد، بهمن سال گذشته در به بهانه جشنواره بین‌المللی شعر فجر، ما اصلا یک برنامه خاص رو فقط به شعر آینی اختصاص دادیم و تلاش کردیم که ما حداقل در این برنامه نگاهمون نگاه مناسبتی نباشه. در طول ماه محرم و ماه صفر به قید حیات با زاویه دید مختلفی مفاهیم آینی و رفتارهای آینی در هنر کشورمون رو با حضور مهمانان عزیز هم بی تردید خدمت شما تقدیم میکنیم. شهاب جان اسمتون.
بله، سپاسگزارم از شما. حالا این نکته رو شما یادآور شد من بگم که در همین برنامه ما در خدمت جناب آقای حسن لطیفی بودیم، جناب آقای وحید قاسمی، جناب آقای مهدی رحیمی، جناب آقای سروان خان. بله، بله. و در رابطه با ادبیات عاشورایی در یک سال اخیر صحبت کردیم. جناب آقای سمنانی نازنین، بپردازیم به همین بحث ادبیات عاشورایی. این بحث ماه محرم رو کنار بگذاریم، این یک ماهی که حالا توجهات به ادبیات عاشورایی، شعر آیینی بسیار زیاده، در طول سال ما چقدر به این ادبیات توجه داریم؟ چه اتفاقاتی داره میفته؟ آیا با توجه به پتانسیل هایی که ما داریم، شاعران بسیار بسیار خوبی ما داریم در این حوزه، نویسندگان بسیار بسیار توانمندی داریم که دارن در این حوزه قلم میزنن، اتفاقات خوبی هم داره میفته. یعنی ما الان یک جشنواره ای داریم به نام جشنواره پیامبر اکرم سلام الله علیه ها که داره این اتفاق میفته و جشنواره خاتم ما میبینیم که در جشنواره خاتم چه اتفاقاتی فقط توی دو سال اخیر افتاده. یعنی من فکر میکنم جشنواره اول خاتم با حدود کمتر از 50-60 اثر شروع شد، جشنواره دوم به 100 اثر رسید. الان ما در این 4 دوره‌ای که جشنواره خاتم برگزار شده بیش از 1000 اثر در این حوزه داریم، داستان‌هایی که الهام گرفتن و خیلی مدرن شدن. این اتفاق میتونه در حوزه ادبیات عاشورایی ما رخ بده، میتونیم از یک مفهوم عاشورایی استفاده کنیم و به ادبیات مدرنمون بپردازیم. خیلی اتفاقات خوبی داره میفته، خصوصا در حوزه کودک و نوجوان هم آثار بسیار خوبی منتشر شده. این در حوزه ادبیات عاشورایی به چه شکله؟
عرض کنم خدمتتون که بررسی ادبیات امروز که در حال و هوای شعر عاشورا و شعری که موسوم به شعر آیینی میشناسیم بهش، که البته مجال صحبتش هست، میشه درباره صحبت کرد که چه میزان این نام دقیقه، آیا آیینی باید بگیم یا مذهبی باید بگیم، چون آیین میتونه چیزهای دیگه رو در بر بگیره، اما اونچه که مرسومه میگن الان آیینی. ما هم فعلا روی این قضیه با همین به قول معروف این چیزی که در دست هست و اون چیزی که به تفاهم رسیدیم صحبت میکنیم. اگر شعر آیینی امروز رو بخوایم بررسی بکنیم، ناگزیریم که حتما پیشینه اون رو هم نگاهی بیاندازیم. بله. و ببینیم در گذشته چه بوده و ادبیات آیینی ما به خصوص در شاخه شعر عاشورایی از کجا شروع شده، چه مراحلی رو طی کرده، و در اون صورته که ما میتونیم جایگاه شعر امروز رو، جایگاه شعر عاشورایی امروز رو ترسیم بکنیم و بگیم جایگاهش کجاست. عرض کنم خدمتتون که همونطور که گفتین، بدون شک اتفاقات خیلی خوشی در حوزه شعر، در حوزه شعر عاشورایی در سالهای اخیر اتفاق افتاده. من این رو قبلا هم یک بار شرف حضور داشتم در برنامه دیگه، اگر اشتباه نکنم رادیو گفتگو بود، صحبت کردم دربارش که به اعتقاد بنده ما شعر بعد از انقلابمون در دو حوزه تفاوت داره با پیشینه هزار ساله ادبیات فارسی.
بله.
در دو حوزه، یکی از اون حوزه ها بی تردید به اعتقاد من شعر مقاومته که ما اگر بسنجیم میبینیم در گذشته ادبیات فارسی اصلا همچین قوتی، همچین نگاهی، همچین اتفاقی نداشتیم. و البته میشه در حوزه‌های مختلف، در شاخه‌های مختلف اون رو بررسی کرد. البته فراز و فرود داره، اما شاخصه‌هاش بسیار بسیار نشون میده که فضای نوعیه و شاعرها به قله‌هایی دست یافتن که پیش از آنها اصلا فتح نشده بود، اصلا حرکتی به سمتش نشده بود، که البته خب دلایل سیاسی داره، دلایل اجتماعی داره، مجال بحثش الان در این دقایق محدود نیست، اما در حوزه شعر آیینی هم معتقدم اتفاقات بسیار بسیار شگفتی افتاده. علی رغم اینکه مثلا اگر ما در حوزه شعر مقاومت صحبت میکنیم، پیشینه بسیار پیشینه محدودتری است، اگرچه در طول هزار ساله ادبیات فارسی ما نمونه هاش رو مکرر میبینیم، اما اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاده در حوزه شعر مقاومت انقدر خاصه که میتونیم بالکل جدا بکنیم.
اما شعر مقاومت میگه مفهوم جدیدی نیست. حالا بعد
بله دقیقاً،
خب برای همین خب نمیتونیم توی هزاره‌ای که شما دارید ازش اسم میبریم مثلا این واژه رو اطلاق بکنیم، واقعا میتونیم
بله. بجوریم بیاویم. من معتقدم که ما حتی شعر مقاومت رو از دوره‌ای که زبان فارسی دری رایج نشده بود میتونیم توی ادبیات زبان فارسی جستجو بکنیم. البته باید مقاومت رو تعریف بکنیم. مقاومت چی بوده؟ مثلا در دوره در کتاب‌هایی که غالباً البته دینی بوده و به دست ما رسیده به واسطه اهمیتی که داشته، حالا سینه به سینه گشته و به دست ما رسیده، مثلا در کتاب اوستا جنگ بین تاریکی و روشنی، جنگ بین اهورامزدا و بله اینها نشون دهنده اینه که یک چیزی بوده، یک مقاومتی از یک طرفی بوده، یک ظلم و ظالمی بوده. اینا رو میگم باید اول مقاومت رو تعریف کرد، اما بدون شک مقاومتی که در بعد از انقلاب تعریف شده معنای دیگری
بله.
اما شعر آیینی ما، شعر مذهبی ما از همون آغاز خودش، یعنی ما در همون مواجهه اول فارسی دری که شعرها رو داریم، در همون صده‌های نخستین ما کسایی مرزی رو داریم که به صورت خیلی جدی پرداخته به قضیه عاشورا. البته میشه دربارش مفصل صحبت کرد، شاعری که بر اساس اون جریان‌های رایج روزگار خودش حتی برای بازگو کردن مصیبت عاشورا ناگزیری که از زیبایی‌های طبیعت هم بگه، چون در اون روزگار از طبیعت گفتن خیلی مهم بوده. مثلا میگه باد سبا برآمد فردوس گشت صحرا، آراست بوستان را نیسان به فرش دیبا، دست از جهان بشویم عز و شرف بجویم، مدح و غزل نگویم مقتل کنم تقاضا، میراث مصطفی را فرزند مرتضی را مقتول کربلا را تازه کنم تولا. تا به اینجا میرسه که تا زنده ای چنین کن دلهای ما حزین کن، پیوسته آفرین کن بر اهل بیت زهرا. مثلا این شعر برقرار پنجمه، یعنی شعری که از همون دوره ما داریم، نمونه هاشو داریم، در شعرهای ناصر خسرو هم داریم، با اینکه مثلا فضای شعر ما
دغدغه چیز دیگریست، ولی بله، بیان
فضای شعر ما بوده، اما تازگی در شعر امروز نگاه‌هایی که هست هم در حوزه شعر مهدوی که به یقین میشه گفت هم از نظر کثرت هم از نظر زاویه نگاه بدون شک مختص زمانه خود،
بله، بله.
هم از نظر شعر عاشورایی، چون شعر عاشورایی به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران عزیزی که در این حوزه کار کردن، مثل دکتر قرآن‌رضا کافی، مثل استاد مجاهدی و مرحوم حسین حداد، اینا معتقدن که شعر عاشورایی گسترده ترین عرصه ادبیات شعر فارسیه و اگر ما این رو جستجو بکنیم، نگاه بکنیم، میبینیم بیراه نیست، چون در شعر عاشقانمون، چون در مرثیه های که لزوماً برای عاشورا هم سروده نشده، رگه های عاشورا رو
در اشعار عرفانی مون هم
بله مکرر میبینیم و این نشون میده که ما اصلاً شعر عاشورا رو دقیقاً باید مثل خود فرهنگ عاشورا بررسی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ عاشورا اصلاً مختص به شیعه نیست، فرهنگ عاشورا مختص به مسلمون ها نیست. ما از دیگر فرهنگ ها هم میبینیم که در این حوزه علاقمندی های خودشون نشون دادن، هندو، مسیحی، کلیمی یا به هر حال از ادیان دیگه. پس این نشون میده که ادبیات شیعه ما، ادبیات عاشورایی ما هم دقیقاً همین حالت رو داره.
بله.
یعنی چی؟ یعنی که شعر عاشورایی رو ما میخونیم، شعر عاشقانه ای میخونیم که توش بحث از دلدادگیه، بحث از تشنه از دنیا رفتنه. من نمونه هایی رو آوردم، از انشاءالله فرصت بشه از دکتر سیار براتون بخونم که یک اندیشه عاشورایی چجوری میتونه رسوب بکنه و ما رو به معاد برسونه. خب و از شعرهای دیگه ای که حالا انشاءالله فهم میکنم
فرصت. انشاءالله
این مسیر آقای دکتر بعد از سال 57 و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمی شکوفا شد و شما بهش اشاره کردید، اتفاقات بسیار خوبی هم افتاد، دغدغه‌مندی بسیار خوبی هم ایجاد شد. اما یک سری ارتباط ها نشد برقرار بشه متاسفانه، و شاید این شکوفایی به مرحله ظهور نرسید. یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم که الان یکی از انتقادهایی که از روزهای قبل از ماه محرم هست تا روزهای بعدش به شعرهایی که داره خونده میشه، متاسفانه این ارتباط همونطوری که ارتباط ما در موسیقی هم قطعه، یعنی یک فضایی ایجاد شده که اون حالت نوشتاری به اون حالت اجرایی ارتباط قطع شده متاسفانه. این رو قبول دارید الان اتفاقاتی که داره در هیئت‌ها رخ میده؟
بله، در حوزه شعر آیینی باید یک مقدار، من خودم معتقد هستم که باید شعر عاشورایی رو در دو شاخه بررسی کنیم. شعر عاشورا رو در دو شاخه، یک شاخه ایست که برای مخاطبانی با سطح پسند و درک ادبی عزیزانی که حضور دارن در هیئت‌ها داریم شاهدش هستیم که حالا معروف شده به شعر هیئت.
بله.
و شعری که در حوزه شعر معیار سروده میشه، من فکر میکنم که شاعرای ما که در حوزه شعر معیار برای شعر در شعر آیینی دارن کار میکنن، باید یک مقدار همونطور که فرمودین ارتباط خودشون رو با هیئت‌ها تقویت بکنن. البته کارهای درخشانی داریم میبینیم تو سالهای اخیر، مثلا از اگر اشتباه نکنم بله آیه حاج میثم مطیعی کارهایی رو داره میخونه که به صورت خیلی خیلی تنگاتنگ و چهره به چهره ارتباط گرفته با شاعرایی که جدی دارن کار میکنن و شعرهایی رو میخونه که هم از نظر تاریخچه ادبی، هم از نظر تاریخچه مذهبی و هم از نظر قوت ادبی قابل دفاعن. و این اتفاق رو حقیقت اینه که باید در گام اول مداهان ما انتظار بکشن.
بله.
و بعد شاعرها هم استقبال بکنن، و البته نباید از پسند عمومی جامعه هم غافل بشیم. گاهی اوقات مداه ناگزیر میدونه خودش رو برای اینکه ارتباط بگیره سطح کلامش رو بیاره پایین.
بله.
اونجاست که باید یه مقدار.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر سمنانی. دوستان عزیز شنونده، با رویکرد ذهنی جناب آقای سمنانی در خلال گفتگو با شهاب دارابیان و من کمترین آشنا شدیم، برای که با زبان روایی و شعر آقای سمنانی هم در حقیقت انس و الفتی مجدد داشته باشیم، در یک فاصله کوتاه میشنویم بخشی از شعرهای جناب آقای سمنانی رو به انتخاب خودشون.
غزلی است تقدیم به حضرت رباب، مادر کوچک سالترین شهید کربلا حضرت علی اصغر. انگشت های تشنه نوشتند آب را، انگشت های تشنه نوشتند آب را، خط زد آتش ادامه مشق سراب را. پرسید در کجاست که یاری کند مرا، پرسید و زخم آینه ای شد جواب را. گیسوی خیمه را چه کسی شانه می زند، رقصانده دود آتش در پیچ و تاب را. لالا بخوا کودک نورانیم بخوا، شب خیمه زد محاصره کرد آفتاب را. دیگر کسی نمی شنود لای لای من، دیگر کسی نمی شنود لای لای من، در خون شکسته اند سرود رباب را. گهواره در مدار عزاتاب می خورد، بی تو مرور می کند انگار خواب را. سرباز کوچکم تو مرا ترک میکنی، جا میگذاری این من بی انتخاب را، خونت گلاب تازه برای فرشته هاست، از حلق خیش کهنه به جوشان شراب را. مثل مسافران پدرت جای اشک و آب پاشید پشت بدرقه تو گلاب را.
خونت گلاب تازه برای فرشته هاست، از خلق خیش کهنه به جوشان شراب را. غزلی شنیدیم از سروده های استاد دکتر سید وحید سمنانی، مهمان گرانسنگمون و عالی مقام، که در بخش چهره هفته مهمان شهاب دارابیان و همه ما میزبان شما دوستان عزیز شنونده در تقاطع فرهنگ هستیم. جناب سمنانی عزیز، همواره در بحث‌های شعر آیینی یکی از مفاهیمی که دچار کلیگویی میشه در مبحث آسیب شناسی اشعار آیینی هستش. به شخص اعتقاد دارم که مفهومی به نام فرهنگ شاید تشبیهش به آب تشبیه درستی نباشه، چون وقتی که مثلا ما بگیم که آقا یک آب آلوده است، میتونیم آقا انتخاب کنیم که ما از این فقط آب معدنی میخوریم، یعنی فرهنگ رو نمیتوانیم کلیشه کنیم. فرهنگ یک نوع هواست و در جایگاه تنفس هر کسی در هر جایگاهی با هر تفکری اون فرهنگ رو در حال تنفس هستش. شعر آیینی ما به ویژه طی یک دهه اخیر از زمانی که مفاهیمی مانند پست مدرنیسم، شعر شکسته، شعر کانکریت با فقط لفاظی وقتی بهش آمیخته میشه، به شدت داره از اون مسند، از اون جایگاه، از اون جرگه‌ای که به شدت سیراب میکنه سدهی نخست انقلاب ما رو، داره فاصله میگیره. برای اینکه این مسیر کج شده رو، این کجراه رو بتونیم بار دیگه به شاید جرگه اصلی، بطن اصلی ارسال کنیم و برسونیم، باید چه کارهایی انجام بدیم؟
عرض کنم خدمتون که تمام درمان‌ها و تمام دواها به اعتقاد من در دل تاریخ ادبیات موجوده.
بله،
یعنی وقتی که ما نگاه می‌کنیم آغاز شعر فارسی رو، فارسی دری رو تا امروز بررسی می‌کنیم، تحلیل می‌کنیم، فراز و فرودهاش رو نگاه می‌کنیم، علل قوت و ضعفش رو می‌سنجیم، اگر باریک بین باشیم حتما می‌فهمیم چرا یک جا شعر ما خوب شده و چرا یک دفعه شعر ما افت کرد.
درست.
همین اتفاق رو ما میتونیم توی به قیاس بیاریم و شعر روزگار خودمون رو هم باهاش بسنجیم. اون چیزی که من تصور میکنم اینه که شعر ما بعد از انقلاب به دلیل گسستی که ایجاد شد بین شعرای مطرح روزگار زمان طاغوت و شعرای زمان بعد از انقلاب، میبینیم که اون گسست باعث شد که ما از بسیاری از داشته های 50-60 ساله اخیرش،
بله، بله،
از نیما به بعد بود ببریم و ناگزیر از شاعرهای دیگه شروع بکنیم که اگرچه شاعرهای خوبی بودن، شاعرهای بزرگ و ارجمندی بودن، اما به هر حال یه گسستی ایجاد شد که این گسست برای اینکه ما خودمون رو دوباره پیوند بزنیم انرژی زیادی از جامعه ادبی گرفت.
بله.
اما در همین گسست و پیوست ما متوجه میشیم که اعتقادات و باورهای ذهنی جامعه بر اساس هیجان‌های موجود و جاری در اون به ادبیات ما کشیده میشن و از دلش میبینیم که شعر آیینی خلق میشه که در گذشته نبوده.
درست.
اما اینکه میفرمایین دقیقاً بحث بسیار بسیار دقیقیه. میفرمایید که شعر ما در دهه گذشته در بعضی از حوزه‌ها به دلایلی که حالا این دلایل رو بررسی کردن خودش مجال و برنامه دیگه ای رو میطلبه افت کرده. این رو من هم معتقدم که همین هست، اما اگر ارجاع بدم دوباره ذهن خودمون رو به تاریخ ادبیات، میبینیم تقریبا در طول این 1000 سال 1100 سال که پشت سر داریم همواره جریان‌هایی از این دست حضور داشتند، اما اون چیزی که به ساحل امن رسیده شعری که بایسته‌ها و شایسته‌های کافی خودش رو داشته باشه. از این باب من فکر می‌کنم دهه اول ما هم خالی از این ضعف و فتور نبوده، دهه دوم ما هم بوده، دهه سوم هم داشته. الان اما چرا ما بیشتر اینها رو می‌بینیم؟ به واسطه اینکه این ابزار رسانه‌ای که در دست ما هست،
بله.
این کمک می‌کنه که به راحتی همه فکر کنن که شاعرن. همه فکر کنن به همه در جا می‌نویسن و سریع بدون اینکه جایی نوشته بدون اینکه جایی تحلیل بشه، بدون اینکه جایی چکشکاری بشه، به اشتراک گذاشته میشه و مردم ما می‌خونن. سطح پسندها پایین اومده.
آی دکتر، به استفاده نادرست ما از تکنولوژی برمیگرده. یعنی وقتی ما میگیم فضای مجازی یک بحثی است به نام عدالت رسانه‌ای، واقعا اگر برگردیم به دهه‌های گذشته، شما اگر عضو حزبی نبودین، عضو گروهی نبودین، سخت بود برای شما. اگر در پایتخت زندگی نمی کردید، سخت بود براتون که بتونید در یک مجله‌ای که رسانه هست،
بله،
شعر چاپ کنید یا در کتاب شعر چاپ کنید. الان ما استفاده نادرست میکنیم. یعنی فضای مجازی خوبه، یعنی شعر رو میذارن، اون یه قسمتی داره به نام کامنت، میتونن خیلی کارشناسا برن اونجا نظر بدن، دوستان، یعنی دوستهای یک نفر، اطرافیان یک شاعر هم شاعرن دیگه، میشه بگیم آقا سطر اولت مشکل داره، بیت اولت مشکل داره، اما اونجا هم شده جایی برای تعریف. یعنی ما استفاده نادرست که میکنیم این اتفاق میفته. شعر رو مینویسیم 4 تا گل میذارن پایینش به جای
چون بده بستونه.
بله دقیقاً این میشه استفاده این نادرست از فضای مجازی. چون وقتمون هم
3 دقیقه شاو
اندکه، آیه دکتر، داشتین در رابطه با اتفاقاتی که در هیئت ها رخ میده صحبت میکردیم، من میخوام بدونم که فعالیت شاعران آیه دکتر چقدر در تفکر، حرکت، شور و نشاط هیئت های ما تأثیر گذاره، چه اتفاقی رو میتونه رقم بزنه؟ بالاخره هیئت های ما یه تریبونه.
ببینید اون چیزی که من دارم رصد میکنم وضعیت هیئت هامون رو، هیئت هایی که تنها به دنبال ایجاد شورن، نمیشه ازشون انتظار داشت که ایجاد شعور هم بکنه در مخاطب خودشون. و این مشکل بزرگیه که الان ما توی هیئت ها، تو بعضی از هیئت ها، نمیخوام همه رو جمع ببندم، به هر حال مده های ما عزیزن، بزرگوارن و دارن بر اساس اعتقاداتشون عمل میکنن، اما حقیقت اینه که لبه تیغ بسیار بسیار حساسیه. اگر اونجا بر اساس یک ملودی سخیف که ما مکرر می‌بینیم در اواخر دهه 80 بسیار رایج،
بله،
شده بود این مسئله،
شوربختانه،
بله، و متأسفانه هنوز هم رایج هست، نمیتونیم کتمان بکنیم بگیم بالکل از بین رفته،
ولی بله، خدا رو چند تا رو داریم که این چند تا بیشتر از همه متأسفانه هم،
بله، اما
میشه.
خب باید این رو بگیم، عیب می رو گفتیم، هنرش رو هم بگیم، اما حقیقت اینه که با توجه به اینکه بعضی از مداهای ما خدا رو شکر به این اهمیت پی بردن و الان دارن از مثل خواننده ها که آهنگسازهای خاصی دارن، مده های ما بعضیاشون کسانی رو دارن که به اصطلاح هم براشون سبک تولید میکنن،
بله،
و شاعرهایی رو دارن،
بله،
که،
بله،
کلام رو خوب میشناسن، مقتل ها رو خوب خوندن و از این هم شاعرهای خوبی هن، همین که میتونن تاریخچه رو پیاده بکنن و اتفاقا موفق ترین زمان زمانی است که اینها بتونن اتفاقات تاریخی رو با زمان خودمون جمع ببندن و اینها رو در یک جا گرد بیارن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای سمرانی عزیز. حقیقتا مبحثی که آغاز شد مبحث بسیار دلچسبی بود. حالا امیدوارم که در طی شب‌های ماه محرم در برنامه دیگری که یک برنامه کمربندی از برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو است به نام گفتگوی فرهنگی، ما بتونیم با فرصت زمان بیشتری با این رویکرد و رویکردهایی از این دست، یعنی از آسیب شناسی ادبیات عاشورایی، در دو ساعت در خدمت شما باشیم. منت‌پذیر لطفتونم، سپاس که به قول معروف قدم رنجه کردی، شرف حضور داشتی در استودیو و امیدوارم که بتونیم دیدارمون رو بسیار بسیار زود رقم بزنیم.
انشالله
مانا باشید به مهر و سپاس از حضورتون. خدا نگهدار. در بخش چهره هفته با افتخار میزبانی کردیم جناب دکتر سید وحید سمنانی، شاعر آینی، منتقد و پژوهشگر، که گفتگوی شهاب دارابیان، من امین خرمی، با جناب آقای سمنانی رو به بهانه آسیب شناسی اشعار آینی در آستانه ماه محرم خدمت شما تقدیم کردیم. هفده و پنجاه و پنج دقیقه و پنجاه ثانیه در هفتمین روزی که هممون شهریوری هستیم، زنده و مستقیم با آنتن شبکه رادیویی گفتگو تقاطع فرهنگ رو خدمت شما تقدیم میکنیم. چیزی حدود 30 دقیقه تا پایان این برنامه با محوریت مرور و رصد مهمترین اتفاقات فرهنگی هنری هفته کشورمون باقی مونده. لطفاً در این 30 دقیقه هم همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
سر خط،
خب در بخش سر خط بار دیگه با جناب دکتر محمدرضا قربانی پارام همراه هستیم. آنگونه که دوستان عزیز متوجه شدن، به دلیل فشردگی و ترافیک کاری برنامه جناب آقای حکیمی نتونستیم در اون زمان در خدمتشون باشیم. مقدمه جناب دکتر محمدرضا قربانی پارام رو درباره 26مین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان شنیدیم و این بار با آقای دکتر پارام و مهمانشون جناب آقای حامد حکیمی، مدیر هنری جشنواره همراه هستیم. جناب حکیمی وقتتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، ارادت خوب هستین.
بسیار سپاسگزارم. تمام قد شنونده گفتگوی شما و آقای دکتر پارام هستیم. آقای دکتر در خدمت
ارادتمندتون هستم. جناب حکیمی عزیز، عرض سلام دارم خدمتتون.
قربان شما، سلام، خوب هستین.
سپاسگزارم، تشکر میکنم. جناب، خواهش میکنم. جناب حکیمی، از اونجایی که مدیران جشنواره ها در واقع از زمان سیاست گذاری جشنواره های مختلف حضور دارن و مدیر هنری در واقع انعکاس کارهاش از زمان شروع کار و پوستر جشنواره شروع میشه، حالا که دیگه جشنواره تمام شده در روز یک شنبه و نفرات برگزیده انتخاب شدن، من میخوام گذری داشته باشیم و برگردیم به عقب و از همون ابتدا شروع کنیم که این جشنواره با طراحی پوستر شروع شد. من پوسترهای سالهای گذشته رو که نگاه میکردم به نظرم میومد که کم کم تغییراتی در سبک و سیاق این پوسترها اتفاق افتاده و به سمت تایپوگرافی و کانسپت و ایده های مختلف و به روزتر شدن رفته. آیا نظر شما هم همینه؟
خواهش میکنم. اول که خیلی تشکر میکنم از بابت گفتگویی که الان در حال حاضر داریم با همدیگه انجام میدیم.
خواهش میکنم. جناب حکیمی، من عذرخواهی میکنم، کلماتون رو قطع میکنم، منت میذارید به من اگر کمی بلندتر صحبت کنید؟
خواهش میکنم. چشم، حتما.
مهربانی.
الان بهتر شد صدام؟
بله، اگر همین انرژی رو ادامه بدید و رو به جلو، سپاسگزارم.
خواهش
میکنم. میشنم، فرمایید شما.
خواهش.
بله. تقریبا دو ماه پیش استاد عزیزم فرزاد عدیدی،
بله،
یکی از استادان به نام گرافیک ایران، با من تماس گرفت برای طراحی هویت بصری جشنواره جوانان ایران.
بله،
جشنواره هنرهای تجسمی و بعدش داستانی که اتفاق افتاد، استاد عزیز رضوان صادقزاده، دبیر جشنواره، به من تماس گرفتن برای هویت بصری و طراحی پوستر در ابتدای مسیر.
بله،
ببخشید من فقط صدام بر میگرده.
روی احریان بلندگو گذاشتید یا با هدست دارید صحبت میکنید با ما؟
نه،
واقعا نمیدونم. بس
خواهش میکنم.